برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مخاطبان عزیز درجه یک و نازنین رادیو گفتگو، صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که روزنه رو انتخاب کردید برای شنیدن. امروز یک شنبه دهم اسفند ماه سال 99 هست و میخواییم راجع به معماری و شهرسازی سلامت محور با شما صحبت کنیم. روزنه امروز تهیه کنندگیش بر عهده سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هست و صدا بردار امروزمونم معین خانی‌زاده، زحمت هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی میکشن و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی بر عهده دارن. آتوسا برهانی نژاد هم واحد ارتباطات ما و من اکبر کریمی تا حوالی ساعت 10 با شما خواهم بود. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره تماس 22-65-22-85 راه های ارتباطی شما با برنامه روزنه هست. همچنین شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزنه باشید. 162 شماره روابط عمومی سازمان رو هم فراموش نکنید.
علم و زندگی،
همونطور که گفتم امروز موضوع برنامه ما معماری و شهرسازی سلامت محور است. خب خونه های مناسب برای افراد معمول چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ این سوال اصلی برنامه ما هست و میخواییم به این موضوع بپردازیم که فضاهای شهری مناسب برای افراد معلول باید چگونه باشه. میخواییم بریم سراغ خانم نرجس رضازاده، کارشناس علم و زندگیمون، و با ما همراه باشن و صحبتاشون رو بشنویم. خانم رضازاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب کریمی بزرگوار و یکایی که شنوندگان نازنین برنامه زندگی روزنه. همراهیتون هم وایت ملمو زندگی و قرار امروز راجع به معماری و شهرسازی سلامت محور بگم براتون. درباره این موضوع مسئله بسیار مهم، وضعیت معلولین و استانداردهای داخلی و بین المللی حاکم در این زمینه است. در حوزه شهرسازی و توجه به وضعیت خاص این قشر از شهروندان که خلای ملموسی وجود داره، مهمترین چالش‌های عینی و ضوابط قانونی مرتبط با وضعیت خاص افراد معلول در راستای حضور در شهر و بهره‌مندی اونها از فضاهای شهری هستش. مطمئناً در این زمینه توجه به حقوق شهروندی اونها و لزوم دسترسی برای شهروندان به تسهیلات شهری امری ضروری و نیازمند توجه دستگاه مربوط است. مسئله بعدی در خصوص معماری و شهرسازی سلامت محور برمیگرده به سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه. از طرفی شهر و فضاهای عمومی اون نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان از طریق تأثیر بر سلامت جسمانی و روانی اونها داره. همچنین موزل بسیاری از شهروندان بیماری‌های غیرواگیریه که شرایط کالبدی شهرها بر اونها دامن می‌زنن. پزشکان ظهور این بیماری‌ها رو به دلیل تغییر شیوه زندگی به سوی کم‌تحرکی، تغذیه ناسالم، وابستگی به اتومبیل و در نتیجه اضافه وزن و چاقی افراد می‌دونن. فضاهای شهری موجود از یک سو با ایجاد موانع بسیار برای افراد پیاده، اونها رو به فعالیت بدنی کمتر سوق می‌ده. از سوی دیگر امکان دسترسی اونها رو به مکان‌های ارزی تغذیه سالم هم محدود می‌کنه. و نهایتاً کلام آخر این که فضاهای شهری در ارتقاء سلامت جسمانی با تأکید بر مسئله چاقی و رفتار سلامت مرتبط با رفتار فعالیت بدنی و رفتار تغذیه افراد بزرگسال هستش. ممنونم از توجه و همراهی شما و شنوندگانمون.
خیلی متشکرم خانم نرجس رضازاده، کارشناس علم و زندگی ما. ممنون که ما رو همراهی کردید.
زنده باشید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
چ شنوندگان عزیز، ساعت 9:34 است و ما امروز داریم توی روزنه راجع به معماری و شهرسازی سلامت محور صحبت میکنیم. خب خونه محیطی برای آسایش و آرامش انسانه و باید به گونه‌ای طراحی بشه که بتونه به نیازهای اساسی ما پاسخ بده. بخشی از افراد جامعه که دچار معلولیت‌های جسمی حرکتی هستند نیازهای متفاوتی با افراد عادی دارند. در نتیجه خونه‌ای که براشون هم ساخته میشه باید ویژگی‌های خاصی داشته باشه. افراد معلول شاید بتونن توی خونه‌های عادی هم زندگی بکنن، اما مطمئناً دچار مشکلاتی میشن و نمیتونن به اون آرامش مطلوب برسن. میخوایم راجع به این موضوع گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر زینب نصیری، مدیر کل سلامت شهرسازی تهران، و راجع به چالش‌ها و به هر حال موضوعاتی که در این حوزه مطرح هست باشون به گفتگو بنشینیم و از چند و چون کار بهتر و بیشتر آگاه بشیم. خانم دکتر نصیری سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شما در رادیو گفتگو برنامه روزنه، خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید به روزنه. خانم دکتر برای ما بفرمایید، در حال برای یک مناسب سازی هم محل زندگی هم محل شهری که اون شخص توش داره تردد میکنه به عنوان یه شهروند، از اون بایسته هایی که باید به عنوان مناسب سازی ازش یاد میشه و اون الزاماتی که باید وجود داشته باشه تا یک فرد معلول هم از زندگی بتونه مثل سایر افراد جامعه لذت ببره و اون احساس آرامش رو داشته باشه، چه مواردی هست؟
اصلا خدمتون که یه گام قبلترش اول من یه توضیح بدم خدمتون. خب از سال 1948 که سازمان جهانی بهداشت راجع به سلامت صحبت کرد، تلاش کرد که نشون بده که وقتی راجع به سلامت شهروندان، همه شهروندان، اهم از افراد داره معلولیت یا سایر افراد،
بله،
وقتی صحبت میکنیم، سلامت به معنی نیستش که فرد فاقد یک بیماری نیست، بلکه در واقع همه ابعاد اجتماعی و فراتر از ابعاد بیولوژیک رو هم در بر میگیره. لذا وقتی که میخوایم از یک شهری صحبت بکنیم که سلامت شهروندانش رو تضمین میکنه، از شهری صحبت میکنیم که ناظر بر نتیجه نیست، ناظر بر فرایندهاییست که فرایندهای اون شهر و شهرسازی و معماری که حاکم بر اون شهر هست کمک میکنه به ارتقاء سلامت شهروندان.
بله.
یعنی تمام فرایندها ناظر بر این هستش که مؤلفه های اجتماعی و مؤلفه های تعیین کننده بر سلامت که طبق نظر سازمان جهانی بهداشت بالای 70% از مؤلفه های در واقع تعیین کننده های مؤثر بر سلامت مؤلفه های اجتماعی و مؤلفه های محیطی است، اینها در واقع درست داره کار میکنه و کمک میکنه که فرد از در ابعاد مختلف سلامت، چه سلامت جسمی، چه سلامت روانی و چه سلامت اجتماعی، بتونه ارتقا پیدا بکنه. خب یکی از در واقع این مؤلفه ها که الان شما به خوبی هم بهش اشاره کردید، بحث در واقع دسترس پذیری ایمن برای همه شهروندانه. یعنی این که افراد در واقع بتونن دسترس پذیر باشه برای همه افرادش، فارغ از این که این افراد چه نیازهایی دارن و متناسب با این نیازهاست که شهر باید خودش رو تنظیم بکنه. این افراد نیستن که باید خودشون رو با شهر تنظیم بکنن.
این خیلی نکته مهمی خام دکتر، که افراد خودشون رو با شهر نباید وفق بدن. شهر باید به لحاظ ساختار و امکانات انقدر انعطاف پذیر باشه که هر شهروندی با هر شرایطی که داره بتونه نیازهای خودش رو مرتفع بکنه و در نهایت اون مطلوبیت روانی و آرامش رو حاصل کنه.
دقیقاً. ببینید من همیشه مثال میزنم برای اینکه شاید بهتر موضوع درک بشه و یه مقدار خودمون رو نزدیک بکنیم به ضرورتی که همه ما در بخش‌های مختلف باید حس بکنیم برای اینکه شهر رو دسترس‌پذیر بکنیم برای همه افرادش.
بله.
شما تصور بکنید که در شهری که ما داریم زندگی می‌کنیم، همه ما مثلا متوسط قدمون 2 متر و 10 سانت بود. یعنی به جایی که در یعنی متوسط قدهای ما متفاوت.
بله.
الان تمام درهایی که ما میخواستیم ازش تردد بکنیم درهای غیر مناسب بود. یعنی در شرایط عادی که داشتیم در شهر زندگی میکردیم، از هیچ ورودی ماها نمیتونستیم تردد بکنیم و به عبارتی
به راحتی نمیدونستیم تردد کنیم.
بله به راحتی نمیتونستیم تردد بکنیم و اون موقع همه ما از منظر شهر افراد دارای معلولیت
دقیقاً
چون متناسب با کالبد شهر نبودیم. در صورتی که این برعکسه، این شهره که باید بتونه نیازهای شهروندان خودش رو شناسایی بکنه و متناسب با تفاوتی که در بین نیازهای افراد وجود داره کالبد شهر رو درست بکنه. به خاطر همینه که در بخش بحث سلامت امروز وقتی راجع به سلامت صحبت میشه راجع به سیاست گذاری در حوزه سلامت صحبت میشه. یعنی بحث اینه که در تمام برنامه ریزی های شهری، در تمام سیاست گذاری هایی که در کشورها، از سیاست گذاری های کلان تا سیاست گذاری های خرد در ابعاد شهری، این سیاست هاست که ناظر بر حفظ سلامت شهروندان باید باشه. یعنی صرفا این نیستش که ما برنامه های اجرا کنیم یا خدماتی رو ارائه بدیم که بتونیم در واقع بخشی از نیازهای سلامت افراد رو پوشش بدیم.
کاملا درست.
این سیاست هاست که باید درست بشه. لذا وقتی راجع به بحث مناسب سازی فضای شهری هم صحبت میکنیم که این مناسب سازی بخش کوچیکی از دسترس پذیری، یعنی وقتی راجع به دسترس پذیری صحبت میکنیم راجع به در واقع دسترس پذیری در حوزه فعالیت دیجیتال داریم صحبت میکنیم، راجع به مسکن داریم صحبت میکنیم، راجع به ارتباطات اجتماعی، مشارکت، حمل و نقل و همه در واقع موضوعات تا کالبدی که در واقع در شهر وجود داره داریم صحبت میکنیم. همه این هاست که کمک میکنه که فرد بتونه سلامتش حفظ بشه.
در واقع یک بسته کامل که شامل همه رویکردها و نیازهای یک شهروند رو در خودش جای داده. خانم دکتر اگر اجازه بدید یک تلفن رو با هم بشنویم، با ما همراه باشید، بعد برمیگردیم به شما و بحثمون رو با هم ادامه خواهیم داد. خواهش می‌کنم.
سلام، وقت بخیر. سال هاست که قانون حمایت از حقوق معلولین تصویب شده که یکی از اون مواد قانونی بحث مناسب سازی اماکن ویژه تردد این گروهه. اما متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی که نداره. تو همین اداره که من کار میکنم هیچ فضایی برای تردد معلولین طراحی نشده. حتی پله های اداره هم به اعتقاد من به شکلی ساخته شده که برای رفت آمد نابینایان مناسب نیست. حتی بیناها هم گاهی دچار مشکل میشن. بنابراین سوال اینه که چه قوانین نظارتی برای دستگاه‌هایی تعریف شده که این قانون رو تبعیت نمی‌کنن و استانداردسازی و مناسبسازی ساختمان‌ها رو مد نظر قرار نمی‌دن. تشکر می‌کنم، موفق باشید.
خب خانم دکتر، با توجه به مقدمه خوبی که راجع به مناسب سازی و تعریفش گفتیم و در همه وجوه صحبت‌های این شنونده عزیزمون رو هم شنیدیم و این قانونی که بهش اشاره کردن سال 83 تصویب شده، قانون جامع حمایت از معلولان، که وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظف شدن جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان ساختمان‌ها و اماکن عمومی رو متناسب با نیاز این عزیزان مناسب سازی کنن. بشنویم پاسخ شما رو.
خواهش میکنم. ببین، همونطور که شما فرمودید این قانون سال 83 مصوب میشه، سال 96 مجدد در واقع این قانون در مجلس تصویب میشه که خب نقطه قوتش به نسبت قانون قبلی این هستش که NGO های حوزه افراد دارای معلولیت درش مشارکت داشتن و اردیبهشت سال 97 توسط آقای روحانی ابلاغ میشه به همه دستگاه ها. بله، به عنوان قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت. خب همونطور که این شنونده عزیزتون فرمودن این قانون بسیار جامع است، خیلی خوب به ابعاد مختلف هم مناسب سازی های کالبدی هم مناسب سازی اجتماعی و فرهنگی توجه کرده و موضوعی که در واقع من
ضمانت اجرایی دغدغه ایشون بود، این که واقعا آیا این قانون اجرا می شود؟
ببینین، قانون در حوزه اتفاقا در بخش های مختلف این قانون، شاید بخش شهرسازی و معماریش بیش از بخش‌های دیگه داره اجرا میشه، چون خیلی از بخش‌های دیگه‌ش هم هست که ما نقد داریم و الان به خوبی اجرا نمیشه. اما دو تا نکته وجود داره. نکته اول این هستش که ما با شهر یا شهرهایی روبرو هستیم در کل کشور، حالا در تهران هم که بنده خدمتتون هستم و داریم صحبت میکنیم، که حاصل دهه‌ها عدم رعایت استانداردهای مناسب سازی است. یعنی با ساختمان‌ها یا فضاها یا کالبدهایی مواجهیم که پیش از این که، یعنی آن زمانی که باید ساخته می شده، استانداردهای مناسب سازی درش رعایت نشده و حالا که در واقع الان قرار هستش که افراد استفاده بکنن، خیلی از این ساختمون ها در بافت فرسود است یا شرایطی رو داره که امکان مناسب سازی به این راحتی درش وجود نداره. مثل مثلا همین الان تو فضاهای عمومی خیلی از ساختمان‌های قدیمی دولتی که شما واردش میشین، یا فضاهای دانشگاهی ما، فضاهای مدارس ما، بله، اینا در واقع بله. ساختمان‌هایی است که از قبل ساخته شده. یه بخش هم هست در واقع که این قانون بیشتر داره راجبش صحبت میکنه، ساختمان‌هایی است که جدید ساخته میشه
که شهرداری‌ها موظف شدن که یا پروانه احداث بهشون ندن تا توی نقشه‌ای که ارائه میدن
دقیقا.
این موضوع لحاظ شده بشه، یا پایان کار رو به ساختمان‌های و اماکنی بدن که این موضوع رو لحاظ کردن. خانم دکتر، من خواهشم اینه که با ما همراه باشید، ما یه بخشی رو داریم، این بخش رو بشنویم و مجددا به شما باز خواهیم گشت.
تجربه جهانی،
ساعت 9:45 دقیقه. شما شنوندگان عزیز، روزنه رو میشنوید از رادیو گفتگو. با آرش آذردرخش میخواییم همراه بشیم، کارشناس تجربه جهانی ما، و صحبتهاش رو بشنویم. آرش عزیز سلام، صحبت بخیر.
با نام یاد خدای مهربون سلام، صبح شما بخیر جناب آقای کریمی، سلام عرض می‌کنم خدمت مهمون محترم برنامه.
در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. با توجه به موضوع امروز برنامه‌مون، خاطر نشان کنم که در کشورهای اروپایی مناسب سازی طراحی شهری برای حرکت معلولی نمری ثبت شده در قانونه، ولی به اجرا گذاشتن اون گفته شده که مستلزم زمانه. از برلین میتونیم به عنوان یک شهر موفق از لحاظ ساختار شهرسازی و وجود امکانات برای معلولین مثال بزنیم. در این شهر تقریبا کلیه وسایل عمومی به رمپ‌های معلولین بابت تردد با ویلچر مجهز شدن. در اکثر جاذبه‌های توریستی این شهر هم سطوح شیبدار و پیاده روهای مخصوص نابینایان و خدمات به این دسته از قشر جامعه و توریست‌ها به چشم می‌خوره. اعلان‌های صوتی در آسانسورها برای نابینایان هم از مسائل جدا نشدنی در بحث ساختمون‌ها است. از اینجایی که جمعیت این کشور گفته شده که رو به پیری میره، شهرسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد و دلیل اون هم تغییر ساختار شهر به طوریه که ساکنانش در سالمندی و کاهش توان جسمی بتونن تنهایی از پس مسائل روزمره خودشون بر بیان. جناب آقای کریمی عزیز، بارسلونا هم از قابل دسترس‌ترین شهرهای اروپا است. از حیث زیرساخت‌های مناسب برای افراد ویلچر سوار و نابینا یا قابلیت دسترسی بالا در لندن هم به چشم میخوره، و در قدیمی ترین شبکه حمل و نقل زیرزمینی این شهر مسیرهایی بدون پلکان وجود داره که قابلیت تردد آسونی برای ویلچر سواران کرده. و برنامه‌های آینده این کشور هم ایجاد نقشه‌هایی که اماکن مناسب سازی شده در سطح شهر در اختیار این شهروندان قرار میده. ممنونم از فرصت.
خیلی ممنونم از آرش عزیز، متشکرم که همراه ما بودی و روز خوبی رو برات آرزو میکنم.
ممنونم از شما، روز خوش.
خدا نگهدار. خب خانم دکتر زینب نصیری، مدیر کل سلامت شهرسازی تهران همچنان با ما هستن و میخواییم گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم راجع به بحث معماری و شهرسازی سلامت محور. راجع به مناسب سازی صحبت کردیم، تلفنی رو هم شنیدیم، یک تلفن دیگه از یک شنونده عزیز دیگه داریم، این تلفن رو هم بشنویم و برمیگردیم بحثمون رو با خانم دکتر نصیری ادامه خواهیم داد.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امروز در میان شهرهای ما معلولین و جانبازانی هستند که حرکت دارند و متاسفانه اون گونه که باید پیاده روها و خیابونها آماده سازی بشه برای راحت حرکت کردن جانبازان و معلولین وجود نداره. بنده خودم به عنوان جانباز نابینا و قطع یک پا که از پای مسموم استفاده میکنم، در شهرستان شاهرود دارم زندگی میکنم و میخوام بگم واقعا خیلی از اوقات در میان پیاده روها موانعی رو میگذارن که ناخودآگاه برخورد با اونها ما رو به زمین میزنه، دچار آسیب میکنه، یا خیلی راحت بگم چاله چوله‌هایی تو پیاده رو وجود داره که حتی آدمای سالمش دچار گرفتاری میشن. چه برسه ما. من فکر میکنم از کارشناسان محترم میخوام واقعا یه پیگیری کنن، یک دستور عملهایی رو به وجود بیارن که در سطح کشور شهرداری ها موظف به اجرا اون باشن و اگر شهرداری قصور میکنه و اجرا نمیکنه اون رو حداقل باهاش بتونن برخورد کنن. ممنون میشم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
خب ساعت 9:49 دقیقه است و همراه شما هستیم از روزنه رادیو گفتگو. خانم دکتر نصیری شنیدیم این تلفن رو از شنونده عزیزمون که به نکته مهمی هم اشاره کردن. توی خیلی از پیاده روها ما می‌بینیم موانعی رو گذاشتن برای اینکه موتورسیکلت‌ها امکان تردد نداشته باشن، اما خب همین موضوع از طرفی معضلاتی رو برای این عزیزان و معلولین ما ایجاد می‌کنه. این تفاهم چجوری باید بین سازمان‌ها توی شهرها به وجود بیاد، بین شهرداری، پلیس و سایر دستگاه‌های زیرفت، که هر اتفاقی که توی ساختار شهر میفته فقط به سود گروه خاصی نباشه؟
ببینید من خیلی سریع چند تا مورد رو عرض بکنم خدمتتون. یکی این که اولا شهرداری ها موظفن که بحث مناسب سازی رو دنبال بکنن طبق قانون.
بله.
دوم این که یکی از مسائلی که وجود داره عدم در واقع تصویب طرح جامع مدیریت یک بارچه شهری که خب بسیار از مثال‌هایی که در ارتباط با کشورهای مختلف جهان هم زده میشه ناشی از اینه که مدیریت یک پارچه وجود داره. ما متاسفانه در ایران مدیریت یک پارچه رو نداریم و شهرداری‌ها جدای از دستگاه‌های دیگه هستن. به خاطر همین خیلی وقتا پیاده روهای ما دستخوش فعالیت بخش‌های مختلفی میشه و مشکلات جدی رو در این حوزه داره. ما در تهران به برای اولین بار از سالی که درش هستیم طرح جامع مناسب سازی رو در ستاد مناسب سازی شهر تهران دوستان تصویب کردن.
بله.
و تهران از این به بعد بر مبنای طرح جامع مناسب سازی مناسب خواهد شد. به معنی اینه که مبتنی بر رینگ هایی که در طرح جامع بر مبنای تردد فضاهایی که تردد بالاتر افراد داره معلولیت وجود داشته که در اولویت قرار گرفته، یعنی اولویت بندی مناسب سازی شهر تهران پیش بینی شده، در این در واقع طرح جامع مناسب سازی کل در واقع اماکن، فضاها و موضوعاتی که در یک خیابون در طرح جامع هست کامل مناسب سازی میشه و خب این خیلی کمک میکنه که یک نگاه با چشم انداز درستی رو به همه شهروندان بده که طبق این نقشه و با این برنامه زمانبندی شهر تهران زیر ساختای قبلیش داره مناسب سازی میشه. جدیدهاش هم که خب شهردار محترم تهران هم اعلام کردن که هیچ پروژه‌ای در شهر تهران بدون در واقع لحاظ زیر ساختای مناسب سازی انجام نمیشه. یک کار خوبی هم که امسال باز در شهر تهران شروع شد و امیدوارم ادامه داشته باشه.
بله.
ایجاد 500 کیلومتر مسیر پیاده و دوچرخه هست که وقتی شما مسیر پیاده و دوچرخه رو احداث میکنی تمام استانداردهای مناسب سازی رو هم داری میبینین داخلش. این 500 کیلومتر رو چجوری ما میتونیم بفهمیم که چه حجمیه؟ این که شما بدونید کل خیابون ولیعصر در تهران 18 کیلومتره و الان در سال 1399 در تهران داره 500 کیلومتر مسیر پیاده و دوچرخه طراحی میشه که خب همه رمپ‌هاش برای در واقع افرادی که با ویلچر هستن و اینها پیش بینی شده، مسیر در واقع نابینایان داره و مسیر دوچرخه. یه نکته رو هم من تاکید بکنم، فکر می‌کنم خیلی کمک میکنه به فهم همه ما وقتی از مناسب سازی صحبت میکنیم فقط از افراد داره معلولیت که الان معلولیت دارن صحبت نمیکنیم، از همه جمعیتی که تا 20 سال آینده 1:4 جمعیت ما سالمندی همیشه صحبت میکنیم.
بله.
از همه در واقع افرادی که در معرض انواع معلولیت ها هستن صحبت میکنیم، از همه والدینی که فرزند کوچیک دارن و کالسکه به دست هستن هم داریم صحبت میکنیم، یعنی از یک جمعیت بالای 50% داریم صحبت میکنیم. پس خیلی ضرورت داره که همه ما نه فقط نگاه بکنیم که در بخشای مختلف حاکمیت، حالا شهرداری، بخشای دولتی و اینها چه کاری انجام میدن، همه ما حسمون این باشه که در معرض در واقع دچار شدن به انواع معلولیت ها هستیم و ضرورت داره که حساس باشیم، ضرورت داره که مطالبه گر باشیم، به عنوان یک فعال مدنی تلاش بکنیم که آن چیزی که مورد نیاز همه افراد داره معلولیت و افراد با نیازهای خاص هست بتونه در شهر محقق بشه.
خانم دکتر، این نکته مهمیه که یک جمعیت آماری قابل توجه بالای 50% مبتلا به این ماجرا است و به هر حال یا امروز یا در آینده نزدیک به این قضیه نیاز پیدا خواهد کرد. چون وقتمون هم خیلی کمه، ظرف یک دقیقه یه اشاره هم بکنیم به بحث حمل و نقل عمومی، متروها، اتوبوس‌ها. برای این موضوع هم ایجاد رم، هم اختصاص جایگاه ویژه داخل واگن‌ها و یا اتوبوس‌ها. راجع به این موضوع اگه در حد یک دقیقه توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید بحث مناسب سازی سیستم حمل و نقل نقل عمومی هم یکی از موضوعاتیه که در ستاد مناسب‌سازی فضای شهری داره دنبال میشه، در همون قانون جامع افرادار ملیت هم که اشاره کردید آمده و امروز در مجمع شهرداری تهران همه تلاش به سمت این هستش که ایستگاه‌های مترو مناسب‌سازی بشه، افتتاح بشه، ایستگاهی که از قبل بوده در واقع فرآیندهای مناسب‌سازی درش اتفاق بیفته. خیلی از ایستگاهی که از سالهای گذشته افتتاح شده بوده الان داره تلاش میشه که آسانسور درش نصب بشه و سیستم در واقع اتوبوسرانی هم همینطور، این صد اتوبوسی که به ناوگان حمل و نقل جدیدن اضافه شد و اتفاق خیلی خوبی هم بود، اینها هم در واقع استانداردهای مناسب سازی درش پیش بینی شده و همه تلاش اینه که انشالله همه ظرفیت ها استفاده بشه که همه افراد بتونن حضور در واقع موثرتری رو در سطح شهر داشته.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر زینب نصیری، مدیر کل سلامت شهرسازی تهران. ممنون که امروز ما رو همراهی کردید و با روزنه همراه بودین.
بزرگوارین، برای شما و همه شنوندگان عزیزتون روزی پر نشاط و پر از سلامت آرزو میکنم.
متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
ساعت 9:55 دقیقه، اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه رو میشنوین و میخواییم همراه بشیم با خانم شبنم طوفانی، کارشناس نقطه سرخطمون. خانم طوفانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میگم به شما و شنونده های خوبمون، صبح زیباتون پر از آرامش و شادمانی. ممنونم. به گزارش ایمنا، به نقل از سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، برای تامین رفاه و استفاده آسان معلولین، سالمندان و افراد کم توان جسمی حرکتی، مناسب سازی های در مکانهای مختلف در دستور کار قرار گرفته. پیاده رو سازی در شهر، احداث پارک مخصوص سالمندان و افراد کم توان جسمی حرکتی، احداث و بهسازی سرویس های بهداشتی مناسب سالمندان و افراد کم توان، بازسازی و نوسازی پیاده روها، نصب صندلی های مناسب در بوستان های سطح شهر در این راستا صورت گرفته. همینطور مناسب سازی ساختمان ها معابر شهری در دستور کار شهرداری قزوین قرار داره و در سال آینده هم دنبال میشه. و اما به گزارش اینا، معلولان یا همان توانخواهان، همان قشر از جامعه هستند که فارغ از نگاه سنگین برخی افراد به اونها، باید برای زندگی در شهر خیالی آسوده داشته باشن و شهر رو برای رفت و آمد خودشون معلول ندارن. به باور برخی از کارشناسان شهرسازی، از جمله اقدامات اجرایی که میشه در شهر برای آسایش هرچه بیشتر معلولان انجام داد، شناسایی اماکن نامناسب با روش‌های مشارکتی تصحیح و ایجاد علائم شهری ویژه معلولان، به سرسازی و ظرفیت سازی برای رشد حضور افراد دارای کم توان و ناتوان در عرصه‌های عمومی، به سرسازی و ظرفیت سازی برای ایجاد و گسترش نهادهای عمومی مردمی داوطلبان مرتبط با معلولان و حمایت شهرداری در چارچوب اختیارات و امکانات از برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه هست.
خیلی متشکرم، به هر حال اخبار خوبی بود، امیدوارم این تسری پیدا کنه به همه شهرهای کشور و این مناسب سازی و اصلاح ساختار به نفع همه شهروندان اتفاق بیفته تا همه شهروندان با هر شرطی که دارن دسترسی عادلانه‌ای به همه امکانات داشته باشن و از زندگی لذت ببرن. ممنونم که امروز ما رو همراهی کردید و براتون روز خوبی رو آرزو
می‌کنم. ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، ساعت 9:58 دقیقه است و ممنونم که امروز ما رو همراهی کردید. امروز راجع به معماری و شهرسازی سلامت محور صحبت کردیم و اینکه این قانونی که توی سال 83 تصویب شد و 96 دوباره مصوب شد و سال 97 هم ابلاغ شده، به بهترین شکل تو همه شهرها اجرا بشه و همه معلولان بتونن دسترسی مناسب و راحتی رو به همه امکانات شهری داشته باشن و از زندگی لذت ببرن. متشکرم که ما رو همراهی کردید، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنونم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. رسیدیم به ساعت 10 صبح و در این لحظه نوای جوانی رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
دارش ندارم، یه دونه هیشکی.